أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب اول از مطالب سگانه که به عنوان تنبیهات جهت عاشر مطرح شده، مرحوم شیخ بحث در این هست که آیا تأثیر رضای لاحق علی نحو کشف هست یا علی نحو نقل هست. مرحوم شیخ فرمودن که مقتضای اصل عملی یعنی استصحاب و مستفاد از حدیث هل قول به نقل هست، لل کشف، ولی مستفاد از ادله نقلیه که در مورد عقد فضولی وارد شده قول به کشف هست. در بیان مقتضای اصل و مقتضای قاعده بعضی ادعا کردند که مقتضای قاعده قول به کشف هست، ولی نظر اینها صحیح نیست. در مجموع فرمایشات مرحوم شیخ در چهار مقطع قرار میگیره که باید حساب بشه که آیا فرمایشات تمام یا تمام نیست. مقطع اول از فرمایشات مرحوم شیخ این بود که فرمودن مقتضای استصحاب در این مورد شک، مقتضای استصحاب قول به نقل هست. تقریب استصحاب هم بیان شد به خاطر اینکه در اینجا بله اگر رضای لاحق صحیح باشد، رضای لاحق موجب صحت عقد بشود، عقد مکرهی که یک هفته قبل صادر شده، انشاء شده، بله اگر صحیح باشد از زمان وقوع عقد، نهایتش اینه که از زمان وقوع عقد که یک هفته قبل بود موجب ملکیت بشه، ولی قبل از او که ملکیت المبی مال بایه بود، ملکیت السمن مال مشتری بود. خب قبل از او، قبل از یک هفته مبی ملک بایه بود. اگر رضای لاحق صحیح باشد یقیناً از امروز که زمان رضای لاحق هست، از امروز به بعد یقیناً به ملک مشتری در اومده، ولی تردید ما در این یک هفته وسط هست، از زمان اجرای عقد تا زمان رضای لاحق. استصحاب اگه شک داشته باش، اگر رضای لاحق ناقل باشد، فقط از امروز که زمان رضا و اجازه هست مبی ملک مشتری شده، ولی اگر کاشف باشد از زمان صدور عقد که یک هفته قبل بود. ما که شک داریم در کاشف بودن و ناقل بودن، استصحاب میگوید که در این زمان متوسط یک هفته، متوسط بین انشاء العقد و بین اجازه، در این زمان هم مبی به ملک بایه باقی بوده، از ملک بایه خارج نشده. پس استصحاب اقتضای بقای ملکیت الا زمان اجازه میکنه، و این همون چیزی است که نتیجه قول به نقله، ولی عنوان نقل را اثبات نمی‌کنه استصحاب، ولی احتیاجی به اون نداریم. همون محتوای نقل و نتیجه نقل با استصحاب قابل اثبات. این مقتضای اصل عملی، در این که اصل عملی اقتضای این مطلب را می‌کنه جای تردیدی نیست. کلام در این هست که آیا نوبت به اصل عملی میرسد یا نوبت به اصل عملی نمیرسد. فعلا اگر نوبت به اصل عملی به این تقدیر نوبت به اصل عملی برسد، فرمایش مرحوم شیخ در تقریب مقتضای اصل عملی تمامه. این مقطع اول از فرمایش مرحوم شیخ. در مقطع دوم مرحوم شیخ فرمودن که حدیث هل هم اقتضا میکنه مستفاد از حدیث هل هم قول به نقل هست، نه قول مستفاد از حدیث هل هم قول به نقل هست نه قول به کشف. چرا؟ چون در حدیث هل بیان شده است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این ملکیتی که در حدیث هل ملکیتی که یا حلیت تصرفی که در حدیث هل بیان شده، جواز و تصرف منوط به رضای مالک هست. معناش اینه که تا مالک راضی نشده، تا قبل از زمان قبل از رضایت مالک چی حلیتی در کار نیست. حلیت بر اساس حدیث، بر اساس حدیث هل مقید شده است به تیب نفس، به الا تیب تصرف جائز نیست، مال غیر حلال نیست. اینکه به چه بیانی حدیث هل دلالت بکنه بر قول به کشف، مرحوم های تبریزی کلام مرحوم شیخ را اینجور تقریب کرده است که حدیث هل دلالت می کند بر این که قبل از تیب نف جواز تصرف تکلیفا وجود نداره. لا یحل مال امرئ مسلم یعنی لا یجوز تصرف فی مال المسلم تکلیفا الا به تیب نف. پس حدیث دلالت می کند بر عدم جواز تصرف تکلیفاً فی مال الغیر قبل از تیب نفس. ما باشیم و حدیث هل این محل بحث را نگاه بکنیم، اگر تیب نفس امروز پیدا شده از مکره، امروز پیدا شده اجازه امروز از مکره صادر شده، حدیث هل می گوید تا قبل از امروز تصرف در مال، در تصرف در مبیع برای مشتری جائز نیست. مدلول مطابقی حدیث هل عدم جواز تصرف تکلیفا در مال غیر هست قبل از تیب نفس مالک. از اونجایی که عدم جواز تصرف در مال غیر ملازمه دارد، عدم جواز تصرف تکلیفا در این مبیع خاصی که مورد بحث، مورد مثال مثلا در نظر بگیریم، از اونجایی که عدم جواز تصرف تکلیفاً در این مال ملازمه دارد با عدم حصول ملکیت، با عدم وجود ملکیت برای مشتری، چون اگه ملک او باشد که دیگه عدم جواز تصرف نداره، چون ملازمه هست بین جواز، بین حرمت تصرف فی هذا المبیع و بین عدم حصول ملکیت در این زمان، پس حدیث هل که دلالت بر عدم جواز تصرف به تکلیفا به مدلول هل مطابقی می کند، به مدلول المطابقی میکنه، به مدلول التزامیش اقتضا میکنه که ملکیت هم حاصل نشده. ملکیت از کی حاصل میشه؟ از زمان تیب نفس. حدیث هل دلالت میکند بر جواز تصرف بالمطابقه، بر جواز تصرف تکلیفا بالملازمه دلالت میکنه بر عدم حدوث ملکیت قبل از اجازه. قبل از اجازه ملکیتی در کار نیست که همون بله نتیجه قول به نقل هست. کلام مرحوم شیخ را مرحوم های تبریزی اینجور تقلید فرمودن. بعد با اشکال کردن فرمودن به این کلام مرحوم شیخ که بله اینجا این استدلال به حدیث تمام نیست، به این بیان برای قول به نقل تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا بله عدم جواز تصرف تکلیفاً عدم جواز تصرف تکلیف هم در این مبی ملازمه دارد با عدم حصول ملکیت واقعاً به علا نحو کشف، یعنی با کشف حقیقی سازگاری نداره. اگر اجازه کاشف بود از وجود ملکیت از زمان قبل، در این هفته متوسط عدم جواز تکلیفی وجود نداشت. ولی اگر قول به کشف را با از باب کشف حکمی گفتیم، نه کشف حقیقی، اگه گفتیم قائل به کشف، کشف حکمی رو میگوید. کشف حکمی معناش اینه که از زمان اجازه حکم به ملکیت از هفته قبل میشود، نه اینکه حکم میشود که ملکیت هفته قبل وجود داشت، ملکیت هفته قبل وجود داشت قبل محقق بود، نه، از الان حکم به ملکیت میشه، یعنی از الان آثار ملکیت هفته قبل را بار میکنید. اونی که در اونی که قائل به کشف میگوید معقول هست، کشف حکمی هست نه کشف حقیقی. خب با توجه به این که کشف حکمی مورد نظر هست در مقابل نقل، عدم جواز تصرف تکلیفا در این مبی در این یک هفته متوسط، بله، منافات با کشف حکمی نداره، با کشف حکمی جمع میشه. وقتی با کشف حکمی جمع شد، با کشف حکمی جمع شد، ملازمه با عدم نداشت، شما نمیتوانید از مدلول التزامی حدیث هل قول به کش را نفی بکنید. حاصل اشکال مرحومای تبریزی به مرحوم شیخ اینه که عدم جواز تصرف تکلیفاً چون ملازمه با عدم حصول ملکیت قبل از اجازه از باب کشف حکمی نداره، روی حساب مدلول التزامی این گونه ای برای حدیث هل درست نمیشه تا شما بفرمایید که حدیث هل به مدلول هل التزامی کشف میکند، به مدلول التزامی دلالت میکند بر عدم حصول ملکیت قبل از زمان اجازه، که هم نتیجهش بشود قول به نقل و عدم کشف. این اشکالی است که مرحوم‌های تبریزی به فرمایش به قسمت دوم از فرمایش مرحوم شیخ در اینجا کردن. ولی به نظر می‌رسه که اشکال به مرحوم شیخ به این تقدیر، به این تقریب اشکال واردی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم شیخ که در اینجا پای حدیث هل را به میان آورده است و از حدیث هل می خواهد استفاده بکند قول به نقل را در مقابل قول به کشف، نمی خواهد به مدلول التزامی حدیث هل تمسک بکنه تا اشکال بشود که عدم جواز تصرف تکلیفا ملازمه نداره با نقل و عدم الکشف. بلکه مرحوم شیخ در اینجا که حدیث هل را مطرح کرده، به حدیث هل به همون مدلول مطابقی اون استدلال میکنه. چطور؟ چون مرحوم شیخ بر اساس مباحث قبلی حدیث هل را، لا یحل مال مسلم الا به طیبت نفسه را، جزء ادله شرکیت طیب نفس در معامله قرار داده. جزء ادله شرکیت طیب نفس در معامله مرحوم شیخ حدیث هل را قرار داده. در اون قسمتی که مربوط به ادله بطلان بیع اکراهی باشه، وجوهی برای بطلان بیع اکراهی ذکر شده، مرحوم شیخ اونجا فرموده یدل علیه، یعنی بر بطلان عقد اکراهی و بر اعتبار طیب نفس در صحت معامله یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض و قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. بنابراین بر اساس و این معناش اینه که حدیث این که مرحوم شیخ برای صحت معامله به حدیث حل استدلال کرده، معناش اینه که در نظر مرحوم شیخ لا یحل در حدیث حل فقط حرمت تکلیفی را دلالت نداره، حرمت وضعی را هم دلالت داره. لا یحل مال امرئ مسلم، حدیث حل میگوید هم تصرفات در مال غیر بدون طیب نفس او جایز نیست و هم تملک مال غیر، ماکان ملکن للغیر، شخص دیگه بخواد او را تملک بکنه بدون طیب نفس جایز نیست. برداشت مرحوم شیخ در از عنوان حل در حدیث حل اینه که مقصود از حل اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی است. چون مراد چون برداشت مرحوم شیخ در حدیث حل اینه، بر اساس اون برداشت در محل بحث اومده استدلال کرده، گفته ما باشیم و حدیث حل لا یحل میگوید تملک صحیح نیست، تملک واقع نمیشه، ملکیت حاصل نمیشه، لا یجوز و تملک مال غیر قبل از طیب نفس. خب اینجا ما باشیم و حدیث حل چون تملک یعنی تصرف وضعی را صحت به حکم وضعی هم منوط به طیب نفس هست، پس حدیث حل دلالت می کند بر این که قبل از طیب نفس، امروز اگه طیب نفس باشه قبل از امروز بله صحت معامله در کار نیست، حصول الملکیه در کار نیست. مرحوم شیخ به حدیث حل به مدلول حل التزامی استدلال نکرده، بلکه به مدلول مطابقی استدلال کرده. بله اینجا اشکالی که به مرحوم شیخ وارده، اشکال اینه که با توجه به مباحث قبلی برداشت صحیح از حدیث حل اینه که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم قبلا بوده، برداشت صحیح از حدیث حل اینه که لا یحل در حدیث حل فقط ناظر به تصرفات تکوینی هست، لا یحل تصرفات وضعی را نمیگیرد، لا یحل تصرفات وضعی را نمیگیرد، لا یحل تصرفات تکلیفی را میگیرد. تصرفات لا یحل حلیت تکلیفی هست، عدم الحلیه و حرمت تکلیفی هست نه حرمت وضعی. با توجه به این که از حدیث حل فقط حرمت تصرف تکلیفی، حرمت تصرفات تکوینیه درست میشه که حرمت تکلیفی باشه نه حرمت وضعی، اگر بخواهد حدیث حل در اینجا دلالتی داشته باشد، لا محاله باید از راه مدلول التزامی باشد که مدلول التزامی صحیح نیست. ولی خود مرحوم شیخ اینجوری نیست که، خود مرحوم شیخ از راه مدلول التزامی پیش نیامده، مرحوم شیخ از راه مدلول مطابقی پیش آمده. با توجه به این که مرحوم شیخ از راه مدلول مطابقی پیش آمده و پیش آمدن از راه مدلول مطابقی متوقف و منوط به اینه که لایحل تصرفات وضعی را هم بگیرد، اشکال صحیح به مرحوم شیخ اینه که بله گفته بشه که لایحل کاری به حصول ملکیه نداره، لایحل اونی که مفاد مطابقی او هست فقط همین حرمت تصرف در مال غیره و حرمت تصرف هم نمیتونه اینجا مدعا را اثبات بکنه که قول به نقل در مقابل کشف باشه. علایالم بالاخره اینجا مرحوم شیخ نه دیگه، مرحوم شیخ تملک دیگه، نه این که تملق نم، ولی بالاخره مرحوم شیخ این رو شرط صحت میدونه یا شرط صحت نمیدونه؟ شرط صحت معامله میدونه دیگه، طیب نفس نه نه از راه مدلول مطابقی میگه این لایحل اینه، منتها این که تملک صحیح نیست، این که تملک صحیح نیست معناش اینه که اگر کسی تملک کرد دست گذاشت نمیتواند تصرفات او رو بکنه. اون معنای حلیت، معنای عدم حصول ملکیته. ولی این که از خود حدیث حل استفاده میشود عدم حصول ملکیت، این مختار خود مرحوم شیخ دید. روین حساب این پس در این قسمت دوم که مرحوم شیخ فرمود حدیث حل مستفاد از حدیث حل هم قول به نقل هست نه قول به کش، این فرمایش مرحوم شیخ اشکال داره. اشکالش هم به همینه که همونطور که در مباحث قبلی گفته شده، نه آیه تجارت انتراز، نه آیه، نه حدیث حل، هیچ کدوم از اینها دلیل بر شرطیت تیب نفس در صحت معامله نیستن، با توضیحی که قبلا گفته شده. و وقتی دلیل بر اون نبود، حدیث حل اینجا کاری نمیتونه بکنه. این بله قسمت دوم از فرمایش مرحوم شیخ. قسمت سوم از فرمایش مرحوم شیخ این بود که فرموده بودن که مستفاد از ادله نقلیه که در مورد عقد فضولی وارد شده، مستفاد از ادله نقلیه قول به کشف هست. مقصود از ادله نقلیه هم همونطور که در جلسه قبل بیان شد دو تا روایته، یکی صحیحه محمد ابن قیس، یکی هم صحیحه ابی عبیده حزا بود که صحیحه ابی عبیده حزا در مورد در ابواب میراث الازواج وارد شده که ولی دو صغیر اینها رو به ازدواج همدیگه در بیاره، بعد یکی از اینها بمیره قبل از بعد ما ادرکه و اجازه مرده، طرف دیگه بعد از موت زوج بخواهد اجازه بکنه. در اون مورد وارد شده بود، فرموده بودن که از این دوتا حدیث، از این روایات مثل یکی صحیحه محمد بن قیس، یکی هم مثل صحیحه ابی عبیده حزا، از اینا استفاده میشه که تأثیر اجازه و رضای لاهر در حد کشف، از باب کشف نه از باب نقد. آیا استدلال به این بله به این دو حدیث برای مدعا که در بحث بیع اکراهی رضای لاهر تأثیرش علی نحو کشف هست یا علی نحو نقل هست تمام هست یا تمام نیست؟ تقریبا استدلال این بود که بله این دوتا حدیث در مورد عقد فضولی وارد شده و در مورد عقد فضولی، نکاح فضولی یا بیع فضولی حکم کردن به اینکه اجازه لاحق علی نحو کشف تأثیر داره، ولی و مورد بحث عقد فضولی نیست، مورد بحث عقدی است که از خود مالک صادر شده است ولی بدون تیب نفس یک هفته بعد راضی شده، ولو بین موردین تفاوت واقعا وجود داره ولی از باب عدم احتمال فرق حکم می شود به این که همون وجهی که در عقد فضولی این روایات بیان کرده ام در محل بحث هم حکم همونه، به همون نحو پیاده می شه. این تقریب استدلال این بود. آیا استدلال به این روایات تمام یا تمام نیست؟ نسبت به روایت بله نسبت به روایت ابی عبیده حزا مشکلی در استدلال به این فی حد نفسه نیست، ولی نسبت به روایت محمد ابن قیس با توجه به فقراتی که در این روایت محمد ابن قیس مطرح شده بعضی ها اشکال کردن که به این روایت به خاطر اشتمال بر بعضی از فقرات نمیتوان در بعضی از فقرات به خاطر اشتمال بر مطالبی که برخلاف اصول مذهب هست نمیتوان به این روایت کلن استدلال کرد حتی در مورد بیع فضولی. از جمله کسانی که اشکال کرده مرحوم نراقی در مستند هست. وجه اشکال هم دو قسمته، مورد اشکال هم دو قسمت از صحیحه محمد ابن قیسه. یکی قسمت اول که به حسب صحیح محمد بن قیس امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن که به اون پدر، به اون مالک اصلی که پدر بایه بود، به او فرمود که هم ولیده را بگیر هم ابنش او را بگیر، ابن او را بگیر. اشکال در این قسمت اینه که با توجه به این که این مشتری بیچاره که این را خریده بود، این را به عنوان نکاح، به عنوان عقد صحیح خریده بود دیگه. وقتی به عنوان عقد صحیح خریده و استیلادی محقق شده، این ولد حر هست، این ولد دیگه ابن نیست. و حال اینکه در روایت در این قسمت اول حضرت عم کردن به مالک، به مالک کنیز، به مالک ولیده که خود ولیدت را و ابن او را هم بگیر. این ابن حر، چطور ابن امر به عقص به حر کرده؟ نه، این وقت نزدیکی وقتی به شبه هست، در وقتی به شبه هم تمام آثار فرزندی بار میشه دیگه. آثار فرزندی هم یکی از عمودن که حر باشه، این هم حر میشه دیگه. اینجا اینه، اگر حالا تعبیر شده به این که وقت وقت شبه هست، من این در بعضی از کلمات تعبیر شده، این با خود این کنه بله مفهوم داره که اگر از روی بله علم و عمد، این از روی علم و عمد انجام می شد، وقت انجام می گرفت، کنه زنا بود و در مورد زنا کنه انتصاب منحیث الولاده قطع می شه. ولی این که زنا موجب قطع ولادت بشه، موجب عنوان انتصاب را، ولدیت را، ولادت را قطع بکنه، این بحث به نظر متقدمین بوده که اینجور گفتن. ولی بحث بونی که در کلمات متأخرین اومده، در زنا، در مورد زنا، در بر ولد و زنا تمام احکام ولدیت بار میشه، فقط حق ارث را نداره. و الا تمام احکام بلدیت از جواز نظر و غیر اینها، در مواردی که اخلاق در جنس باشه، جواز نظر، حتی وجوب الانفاق، بقیه تمام احکام بلدیت بار میشه، فقط ارث قطع میشه. حالا بر این اشکال شده است که در با توجه به اینکه در وقتی در مورد بحث وقتی به شبه است و در وقتی به شبه ولادت که نفع نمیشه، ولادت وقتی وجود داشته باشه، چون پدر که مشتری باشه حر هست، پس ولد هم حر می شود. وقتی حر شد، بله، به چه وجهی مالک کنیز بتواند این بچه را بگیر؟ این یک مقطع که محل اشکال شده. مقطع دوم همین است که به حسب بعضی از فقرات حضرت عم فرمودند به این که به این مشتری که تو برو بایه را، پسر او را که بایه بود، او را عقص بکن، بگو من این را رها نمی کنم، تا اینکه با حال اینکه اینم وجهی نداره، به خاطر اینکه در اینجا اون بایه که حر نیست، بایه که عبد نیست، حره، وجهی برای حبس او و اخذ او وجود نداره، این برخلاف قواعد شریعت. این جهت این دو تا اشکال. بعضیا گفتن که به این روایت محمد بن قیس نمیشه عمل کرد. البته این را، این بحثا را در بحث به فضولی اونجا مطرح کردن، از جهت این که آیا اجازه مسبوق به رد آیا نافذ هست یا نافذ نیست، به مناسبت اونجا مطرح شده. چون در اینجا مالک اول کنه ادعای گفته که نمیخوام، بعد اجازه بکنه، به مناسبت اونجا مطرح شده. علایل این دوتا اشکال در اونجا هست، ولی از این دوتا اشکال جواب دادن دیگه. نسبت به اشکال اول در کلمات اعلام سابق بوده، خود مرحوم شیخ طوسی در استفسار فرموده که این که حضرت به بایه، به مالک فرموده باشد که عقص بکن، بله، که ابن ولیده را هم عقص بکن، با اینکه ابن ولیده خور هست، به خاطر اینکه در اینجا چون استفاده شده بود، اگر عقد صحیح نباشد عقد باطل شده، یه انتفاعی از این شده بود به ولادت. اینجا اون ولد حر هست، ولی مالک کنیز غرامت میگیره، مالک کنیز قیمت ولد یوم الولاده را میتواند از این مستولد که مشتری باشه، شخص آخر باشه، میتونه از این بگیره. اینکه عقص فرمود این را بگیر و از باب وسیله برای گرفتن غرامته، اینو بگیر تا اون غرامت را بتونه بگیری از او بگیر. این وجهش که اینه. وجه اون این که در چیز فرمودن ام فرمودن به این که ام فرمودن به این به این که به مشتری ام فرمودن که شما برید پسر بای پسر مالک را که بایه بوده این را بگیر، و گفتن اینم قابل توجیه هست به خاطر اینکه در اینجا این بنده خدا که مشتری هست اگر عقد اجازه نشود، اگر عقد اجازه نشود این هم باید اون هم ثمن از دستش رفته، یه ثمنی از دست رفته و کنیزی هم پیش او نیومده، و هم نسبت به این ولد غرامت داره دیگه، غرامت کشیده، غرامت ولی ثمن داره دیگه، میگیره دیگه. این را این حضرت این وسیله‌ای هست، این حبس اجازه، یکیش غرامت دیگه، غرامت را چه چیزی چه کسی اجازه فهم چه کسی سبب غرامت کشیدن مشتری شده بایه به تقریر و ابواب قاعده غرور دیگه، چون سبب غرامت کشیدن این شده، این راه حلی شده برای این روی حساب. این که در اینجا این گونه، این یک جوابه که در اینجا امر به حبس بایه به خاطر اینه که این را حبس بکنه تا غرامتش را از او بگیره، او را رها بکنه. این یعنی اینجور نیست که فی حد نفسه از موارد عدم الجواز باشه. این یک جواب. جواب دیگه اجازه بفرمایید، جواب دیگه که در اینجا داده شده و در کلام مرحوم مجلسی در بله در کلام مرحوم مجلسی در مرآت اومده، در ملازم مرحوم مجلسی فرموده اینه که در اینجا در کلام مرحوم بله شاید خود مرحوم شیخ در مکاسب هم در بحث بیفضولی اومده باشه، اینه که در اینجا در این مورد این حکم را که این مطلب را که امام فرموده، پیشنهاد را که امام فرموده، این از مواردی است که وجهش با خود امام علیه السلامه. چون در اینجا امیرالمومنین علیه السلام میدانست که به حسب واقع این مالک اجازه داده بود، پسرش بدون اجازه نبود، بدون اذن او این کار را نکرده بود، چون این کار اون به حسب واقع اینجور بود، حضرت راهی را پیشنهاد کرد، نقشه‌ای را پیاده کرد برای اینکه صاحب الحق به حقش برسد. مثل بعضی از موارد دیگر که حضرت در مقام قضا چون واقع معلوم هست ولی به حسب قواعد ظاهریه، به حسب قواعد ظاهریه مثلا اون طرف محق دلیل نداشت ولی اون طرف مقابل که غیر محق بود ظاهر به قواعد ظاهریه با او بود، بعضی از موارد را حضرت مثلا یه جوری پیشنهاداتی کردن که با اون پیشنهاد حق به صاحبش برگرد. از باب مثال مثلا اون مثال معروف که دوتا زن مثلا دعوا کردن سر یه بچه ای، اگه امام علیه السلام امر بفرماید که اینو ببرید نصفش بکنید، نصفش رو به این بدید، نصفش رو به اون بدید، و معلوم میشه که اون کسی که مادر حقیقی بوده چی بود. این مواردی که واقع معلوم هست برای امام که در این مورد میخواد حکم بکنه، واقع معلومه برای و اون کسی که محق صاحب حق او دلیل ظاهری نداره، ولی با بعضی از نقشه ها میتوان اون را جوری عمل کرد که او اعتراف به همین بکنه، اعتراف به حق بکنه، چون معلوم میشه واقع معلوم در ظاهر معلوم بشه، ماکان ثابتن واقعا در ظاهر معلوم بشود، روی حساب این نقشه پیاده شده. این که در این موارد بتوانیم همه این کار این کارا را هر قاضی بتوانه انجام بده، اون حرف دیگه، اون که ممکن در همه موارد معلوم نیست که اشخاص بتونن این کار را انجام بدن. ولی امیرالمومنین علیه السلام، امام معصوم علیه السلام، در این مواردی که واقع معلومه به این کارا را انجام بده مشکلی ندار. این جواب دوم. جواب سوم که در کلمات مرحوم صاحب جواهر هست فرمودن، حتی این جوابای قبلی هم فرمودن که اینجا گرفتن این پسر مولا یعنی بایه به خاطر همین نکاتی که برای اینکه غرامت بگیره فرموده، علاوه بر اینها، بله علاوه بر اینها، ولو ما این قسمت را نتوانیم توجیه بکنیم، ولی اشتمال روایت در بعضی از فقرات بر مطلبی که اون مطلب با قواعد ظاهری جمع نمی شود، موجب طرح روایت در قسمت دیگه نمی شه دیگه، از باب تفکیک در از تفکیک و تبعیض در حجیت بین فقرات. فرمودن بعد از اون فرمودن که بله، کما ان اخذ ولد المالک للغرامه و این لم یسر بالفرد، این اخذ ولد المالک للغرامه هست و انه لم یسر بالفرد و لذا نفذت اجازت و علا ان، این علاش اون هم مثلا علا ان ذالک کلهو لا یقدع فی دلالتی علی المطلوب، این هم اشتمال روایت در بعضی از فقراتش بل مطلبی که برای ما قابل توجیه نیست، باعث رفعیت از روایت در اون قسمت دیگه نمیشه. اونی که ما به این روایت میخواییم استدلال بکنیم اینه که در مورد عقد فضولی با اجازه و با رضای متأخر عقد صحیح میشود و صحتش هم به نحو کشف یعنی ترتیب آثار من زمان العقد داده میشه. اونی که ما میخواهیم استفاده کنه از روایت، این مطلب، این دلالت روایت در این فقره مشکلی نداره، بلکه در کنار این فقرات دیگه‌ای داشته باشه که ما قادر بر توجیه اون نباشیم. اینم بس اشکال این که به خود سیه محمد مسلم فی حد نفسهی حتی در عقد فضولی نتوان استدلال کرد، این اشکال واردی نیست. اما حالا اگر این روایت را، این دوتا روایت را در مورد عقد فضولی اخذ به او کردیم، آیا برای محل بحث هم که بیع مکره هست قابل استدلال روایت حکم مورد بحث را هم دلالت داره یا دلالت نداره؟ در این قسمت مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودن که در این روایات در مورد نکاح فضولی مثلا وارد شده، در مورد بیع فضولی وارد شده، از این دوتا روایت حکم همه معاملات فضولی استفاده میشه. در این که معامله فضولی از سنخ بله از سنخ نکاح باشد، از سنخ بیع باشد یا غیر اینا باشه فرقی نیست، ولی از این روایاتی که در مورد عقد فضولی وارد شده نمیتوان حکم محل بحث که بیع مکره متعقب به رضا باشه، حکم این را نمیشه استفاده کرد. چرا؟ فرمودن للفرق الواضح بینه و بین بیع فضولی، چون در مورد عقد فضولی و بیع فضولی بیع از زمان تحققش به مالک استناد نداره، اون وقتی به مالک استناد داره که اجازه بکنه. فضولی اگه یک هفته قبل عقد فضول بیع را انشاء کرده بود، مالک امروز اجازه بکنه، اون عقد قبلا عقد بود ولی عقد المالک نبود، الان شده عقد مالک. در عقد فضولی خصوصیتش اینه که حال الاجازه استناد پیدا میکنه، ولی در مورد بیع مکره مسئله به این نحو نیست. در مورد بیع مکره عقد واقع شده، عقد انشاء شده مستند به مالک من اول زمان صدور است، ولی منتها فاقد یک شرطی بود، طیب نفس را نداشت، به خاطر طیب نفس مؤثر نبود. یک هفته بعد این شرط میخواهد به او اضافه بشه. با توجه به فرق واضح بین محل بحث و بین مورد روایت، ما نمیتوانیم از روایتی که در اون مورد وارد شده حکم محل بحث را استفاده بکنیم. این اشکال معلومه خویی، ولی این اشکال قابل جواب به همون نحوی که در کلام معلومه تبریزی اومده که در اینجا ولو این فرق اینجوری معلومه واقعا و تکوینا بین این دو مورد یه چنین فرقی وجود داره، ولی این فرق فارق نیست. احتمال اینکه از این جهت حکم در محل بحث مختلف باشه با حکم در مورد روایت که عقد فضولی هست، احتمال فرق در حکم داده نمیشه، بلکه موضوعا مختلفه، ولی این اختلاف در موضوع موجب اختلاف در حکم نمیشود، بلکه میتوان بله فرمایش مرحوم تبریزی را اینجور تأکید کرد که در اینجا ممکنه مسئله به عکس باشه، یعنی از رای فهوا به طریق اولا حکم ثابت بشه. همونطور که مرحوم شیخ در اصل صحت بیع مکره به لحوق رضا در اون مسئله فرموده فهوای صحت عقد فضولی اقتضا میکنه که بیع مکره با لحوق رضا هم ثابت بشه. فهوا به این بود که در عقد فضولی با توجه به این که در اون زمان در عقد در حین صدورش مستند به مالک نبود، بعد از یک هفته مالک اجازه داده، اگه اون اجازه‌ای که یک هفته فاصله داره از عقد موجب صحت بشود، در عقد مکره که در زمان صدورش مستند بوده مشکلی از جهت استناد نداشت، فقط فاقد شرط بود، این به طریق اولا باید مؤثر باشه، این رضای لاحق باید مؤثر در صحت بشه، موجب صحت. به همون نحوی که در اصل کافی بودن رضای لاحق مرحوم شیخ به فهوا استدلال کرده، اینجا ممکنه ادعای فهوا بشه، به خاطری که در اینجا اگر عقد فضولی با اینکه مالک در زمان انشای عقد مستند به او نبود، حالا که اجازه کرده، شما میگید اثر عقدی که اون وقت معلق بوده، اثر عقد معلق پادر هوای یک هفته، اثرش از زبان همون انشا صادر میشه. اگه در اونجا بگید اجازه این مقدار اثر داره که موجب ترتیب آثار من حین العقد کش میشه، اینجا به دلیل اولا باید بشه. اینجا که عقد صادر شده از مکره از همون اول به لحاظ خصوصیت عقد به لحاظ استناد به مالک مشکل نداشت، فقط مشکلش طیب نفس بود. با توجه به اینکه این عقد مستند به مالک هم بود، اگر این عقد بخواهد موجب تأثیر از زمان انشا بشود، اولای از اینه که اون عقد معلق پادر هوا بخواهد موجب تأثیر بشه. روی حساب این قسمت سوم از فرمایش مرحوم شیخ که مستفاد از ادله نقلیه کشف هست، نه نقل در محل بحث هم بنابر اینکه کافی باشه رضای لاحق، کشف از باب کشف حساب میکنیم نه از باب نقل، این در قسمت سوم هم در قسمت سوم فرمایش مرحوم شیخ تمامه. اما قسمت چهارم این بود که مرحوم شیخ فرموده بودن که بعضی ها ادعا کرده اند مقتضای اصل در مقام مقتضای اصل نقل کشف هست لن نقل، که البته دیروزم توضیح داده شد مرحوم ایروانی فرمودن اصلی که مرحوم اونا گفتن مقصود دلیل اجتهادی، نه اصل عملی که مقصود نیست. مقتضای دلیل اجتهادی یعنی قاعده عام، مقتضای اصل یعنی قاعده عام. بعضی ها ادعا کردن که مقتضای قاعده در تأثیر این اجازه مقتضای قاعده قول به کشفه. بعضی ها ادعا کردن ظاهرن همونطور که در تعلیقه مکاسب اومده ناظر به کلام صاحب ریاضه، که صاحب ریاض فرموده که اینجا صحیح قول به کشفه لأنه مقتضی اجازه. این اونایی که قائل به این شدن که مقتضای قاعده قول به کشفه، همونطور که در جلسه قبل عنوان شد، این ادعا به مبتنی بر سه تا مقدمه هست. مقدمه اول اینه که مضمون عقد حصول الملکیه، حصول النقل من زمان العقد، من زمان انشاء العقد هست، نه از زمان متأخر، نه از زمان متأخر و با فاصله. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اجازه تعلق گرفته است به عقد بما له من المضمون، بما له من المفاد، نه اینکه اجازه و رضای لاحق تعلق گرفته باشه به بعض مفاد عقد انشاء شده، بلکه اجازه متعلق است به تمام، به عقد بما له من المفاد، به تمام مفاد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که شارع که در اینجا اجازه را نافذ قرار داد، حکم به نفوذ این اجازه کرده، این اجازه را مؤثر قرار داد، نافذ قرار داد، حکم به نفوذ کرده، این حکم به نفوذ بر اساس همون مقداری هست که مورد قصد مجیز بوده، نه اینکه مورد قصد مجیز امری باشه و شارع حکم امضای او، حکم تنفیذش به بعض از مقصود مجیز باشه یا به غیر مقصود مجیز باشه. نه، ادله امضا ظاهر در این هستن که تمام ما قصده المتعاقدان، شارع همون را امضا کرده. و وقتی به مقدمه اول و دوم معلوم شد که مجیز عقد را از زمان، عقد را با مضمون حصول الملکیه از زمان انشاء قصد کرده است، اجازه کرده است، امضای شارع هم به همین تعلق میگیره. معناش این میشه که این عقد بعد امضای شارع مؤثر هست در نقل و انتقال، ولی از زمان انشاء، که همون قول به کشف میشه. این قول بعض، ادعای بعض که مقصود صاحب ریاض باشه، مبتنی بر سه تا مقدمه است. مرحوم شیخ در مقدمه اول اشکال کرده، فرموده این که مستدل و مدعی ادعا کرده است در مقدمه اول که مضمون عقد حصول الملکیه من زمان انشاء است، این محل، اینو ما قبول نداریم، این محل منع است. در زمان حصول ملکیت در مضمون عقد عقد نشده، بلکه مضمون عقد من هذا الحیث مهمله، که از جهت زمانی قیدی ندارد، نه مقید به زمان خاصی هست، نه مطلق هست، بلکه حالت اهمال در او هست. منتها هر وقتی که عقد با شرایط حاصل بشه، واجدن شرایط حاصل بشه، شارع او را امضا بکنه، از همون زمان امضا اثر او منتقل میشه. اگر زمان امضا همون زمان انشا باشه، اثر من زمان العقد میشه. اگر زمان امضا یک هفته بعد باشه، با رضای لاحق باشه، از همون زمان واجدش همه شرایط بودن میشه. اشکال مرحوم شیخ در مقدمه اول هست. ولی از این اشکال مرحوم شیخ اعلام از جمله محقق ایروانی جواب دادن، فرمودن که اینطور نیست که در مضمون عقد زمان عقد نشده باشه. مضمون عقد حالت ابهام نداره. با توضیح و تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اومده، در مضمون عقد این حالت اهمال وجود نداره، یا به لحاظ زمان حالت تقیید باید باشه یا حالت اطلاق باید باشه. تقییدی که در بین نبود حتما به نحو مطلق باید باشه، که به نحو مطلق یعنی از زمان خود انشاء، از زمان خود انشای عقد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.